شما نفهمیدید ما کجا مونده، این از فصل 3 بوده یا فصل 2؟ 405 به من رفتم از فصل 2 نگاه ها؟
فصل 2
میگم خدای ما اینجا رو خوندیم بچه رو این نشونه من چیز اون طرفه چی بلده 405 وحدت سایه بشه بودم چی گفته چی کار کردیم دفاع فرمودیم از اصالت الماهیتی ها من بیام از اصالت الماهیتی تو این روز روشن داریم ببینید آقای کار اینا به کجا رسید پسه اینا نماز میخونیم دارم تو بیم به من میگه من از اصالت الماهیتی دفاع میکنم وقت جسال رو توجیه توجیه خب حالا بسیار خوب از همینجا شروع ما چهار پنج دفعه رفتیم خوبه ما رو جلو انداختیم انشاءالله ببینیم نه خیلی خیلی مونده خیلی جلده یک شده واسه ما اما اگر این جلده تانشه ما یه سور میدیم یک سور مفصل از ما طلب کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث راجع به کیفیت جلب و ترتب جعل بر علت یا بر وجود یا بر ماهیت راجع به مسئله وجود قبلا صحبت شد مرحوم آخون بحث کردن ادله قائلین به عدم مجعول معلولیت وجود و معلولیت ماهیت قبلا ذکر شد و مرحوم آخون نسبت به این مسئله پاسخ داده و کلام استادشون مرحوم میرداماد رو هم که مبین مسئله معلولیت وجود است ایشون بیان کردن البته با یک بیانی که فرق داشت با خود کیفیت با مسئله مرحوم آخون مرحوم صاحب اشراق ایشون قائل به مجعولیت ماهیات هستند به جعل بسیط. قضیه جعل اگر نظر رفقا باشه قبلا راجع بهش تا حدودی صحبت شد و خیال میکنن مسئله روشن شد که جعل عبارت هست از اون حقیقت خارجیه‌ای که اون حقیقت خارجیه مسبوق به عدمه این لب و چکیده مسئله جعله یعنی حالا ما اگر فرض بکنیم که جعل را که یک لغتی یک مقداری برای ذهن ما سنگینه و بخوایم نسبت بهش یک ذهنیت نزدیکی داشته باشیم، اون چرا که وجود نداشته و بعد وجود پیدا می کند به آن می گویند مجعول. و جعل اگر به عنوان فعل فاعل باشه در تحقیق امور خارجیه، اون عبارت است از اضافه اشراقیه. اگر به معنای نفس همون تحقق امر خارجی باشه، اون عبارت است از همون مجعول خارجی. پس بنابراین اون چه که در جعل فعلا مورد نظر است این است که اراده فاعل به چه چیزی تعلق میگیرد و چه چیزی نبوده است و بعدن بود شد. چون اگر چیزی که بود شده است چیزی خارجی اگر قبلا بوده، خب این که تحصیل حاصله، و اگر فرقی نکرده در عدم، خب چیزی در خارج تحقق پیدا نکرده. پس بنابراین اون چه که در خارج تحقق پیدا می کند اون عبارت است از حقیقتی که اون حقیقت مسبوق به عدم است. حالا ما به این کاری نداریم که قبلا در علم ازلی این بوده، صور مرتسمه اون بوده یا نبوده در علم عنایه حق، به اون چیزا کار نداریم، چون بحث در خود اونجا هم خواهد رفت. فعلا ما به اعیان خارجی و اشیاء خارجی نگاه میکنیم، چه این که از مبدعات باشه مانند مجردات، یا این که نه از عالم کون و فساد باشه مانند مکونات، که اینها همه دارای ماهیات خارجی هستند. مرحوم صاحب اشراق ایشون جعل را به ماهیت زدن نه به وجود، یعنی اون چرا که اراده حق به تحقق خارجی او تعلق گرفته است اون عبارت است از ماهیات اشیا. راجع به این مطلب صحبت شد و عرض شد که دغدغه قائلین به مجعولیت ماهیت چیست. دو مسئله در اینجا هست، یکی این که بعضی از اینها اصلا قائل به اصالت الماهیه هستند و اصلا وجود را یک امر اعتباری و ذهنی می دانند و چیزی که اعتباری است و ظرف تحقق او ذهن است که جعل به او تعلق نمی گیرد، چون امر اعتباری امر تکوینی نیست، در حالتی که جعلی امر تکوینی است و امور اعتباری متعلق برای جعل نخواهند بود. اون بسته به اعتبار معتبر متفاوته و تفاوت میکنه. دسته دوم افرادی هستند که اونها قائل به اصالت وجود هستند، ولیکن در مسئله جعل اون جعل را به ماهیت میزنند. البته صاحب متارهات، صاحب صاحب حکمت الاشراق در متارهات، ایشون قائل به اصالت الماهیه است، ولی از مطالبی که در اون از مطاوی مطالب ایشون به چشم میخوره، ایشان از قسم دوم هستند نه از اصالت الماهیه معروف که اصلا وجود را اعتباری بدانند. به اعتقاد من بسیاری از فلاسفه و حکما که اینها قائل به اصالت الماهیه هستند، اینها قائل به اصالت وجود هستند، منتها از اونجایی که مسئله وجود را یک مسئله واقعی و حقیقی و غیر قابل برای تجدد ثانی و غیر قابل برای خلق به واسطه یه سبق عدم بر وجود در حادثات میدانند، از این باب آمدن و ماهیت را به عنوان حقایق خارجیه جعل را به اون ماهیات نسبت دادن و بعد افراد آمدن تصور کردن که اینا قائل به اسارت الماهیه هستن. از جمله خود مرحوم آخون در این قضیه به نظر من دچار این خلط شده و در پاسخ در رد قائلین به مجعولیت ماهیت خیلی تند رفته، یعنی اگر ایشان می آمد و مطالب اونها را محتمل واقعیه به نظر می آورد و به حساب می آورد، به نظر می رسید که انقدر یه مقداری در کیفیت بیان مطالب یه قدری ایشون تعمل می کرد و از نحوه ردودی که بر این افراد وارد می کرد مسئله را یه قدری بهتر واضح می کرد و روشنتر می کرد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح هست اینه، خدمت رفقا قبلا عرض کردم که در مسئله جعلیت وجود شکی نیست که حقیقت وسیع و مجرد ولایتناها و مطلقه است و فرض ثانی برای وجود ممتنع است. یعنی وقتی که ما نگاه به مسئله وجود و به حقیقت وجود بکنیم میبینیم حقیقت وجود یک حقیقتی است که ثانی برای او متصور نیست و از این حقیقت معنای احدیت انتزاع میشه. این یکتاییت و وحدتی که شما وجود را منتصر به او میکنید، این وحدت یک وحدتی است که از ذات وجود انتزاع می شود در مقام بساطت خودش و در مقام ذات خودش و تغییری در این اتصاف به وجود نمی آید تا اینکه مقام احدیت مقام به شرط لاییت بخواد لحاظ بشه. اما نقل عن البعض او عن الکل، زیرا در به شرط لاییت نفس اون ذات شیء بدون ملاحظه عوارض و خصوصیات خارجیه مد نظر است. مثلا وقتی که شما میفرستید یه شخصی را برای اینکه یک چیزی بخره، خب اون چیزی که الان فرض کنید هست، فرض کنید که یه شخصی را میفرستید سبزی بخره، سبزی هم انواعی داره و هر نوعش برای یک اکل مناسبت داره. یه وقتی شما میخواید نفس خود سبزی را در منزل داشته باشید با صرف نظر از نوعیت اون سبزی، اون چه که رنگ سبز داشته باشه او مطلوب شماست، ولو اینکه کاهو حالا بیارید در منزل ایراد نداره، جعفری باشه ایراد نداره، تره باشه ایراد نداره، همینقدر که سبزی باشه این ایراد نداره. در اینجا میگید که برو سبزی بخر و وقتی از شما سوال میشه که چه سبزی بخریم میگه برای من نوعیت خاصی مطرح نیست، این میگه لاب شرط، این میشه ماهیت لاب شرط. ماهیت لاب شرط مقسمی، لاب شرط قسمی، که لاب شرط قسمی عبارت است از یک واقعیت خارجیه بدون لحاظ اون نوعیتی که دارد. یه وقتی شما نوع خاصش رو هم تعیین میکنید، میگید برو سبزی خوردن بگیر، سایر سبزی ها قابل خوردن نیست، باید در غذا طبخ بشه، ولی سبزی خوردن سبزی است که بدون طبخ قابل اکله، لذا برو سبزی خوردن بگیر. این همیشه ماهیت به شرطشه. یکم ماهیت به شرط لاست که نفی نوعیت غیر و اثبات نوعیت خاص را میکنن. میگه سبزی بگیر که این خصوصیات را نداشته باشه. پس بنابراین این هم یک نوع قسم سوم از ماهیت به شرط لاست. درست شد؟ حالا در مسئله ای که در اینجا مطرحه و این قضیه خیلی قضیه مهم نیست و من هر چه تحقیق کردم و تفحص کردم در این مسئله نتوانستم خودم را قانع کنم که مطالبی که از بزرگان در زمینه در مسئله لا به شرطیت ذات و به شرط لاییت ذات مطرح شده آیا منطبق است با واقع یا اشتباه از من هست. علی کل حال من نتوانستم که خود را مقتنع کنم به اون چرا که اونها در مسئله به شرط لاییت مطرح کرده اند، اون برای من قابل فهم و قابل درک باشه. مسئله ذات حق تعالی، همون حقیقت وجود به صرافه و بسیطه و در این مسئله هیچ شکی نیست. اینی که میخوام خدمتتون عرض کنم چون هم ارتباط با بحث داره و کیفیت کلام مرحوم صاحب حکمت الاشراق روشن میشه که ایشون چطور آمدن مجعولیت را به ماهیت زدن و اشکالی که بر صدر متعلقی در اینجا وارد میشه و هم مطلبی که در اخذ ذات حق تعالی به لابشرطیت و به شرط لاییت و به شرط شیئیت به مقام جامعیت و جمع وحدت با کسرت و کسرت در وحدت. ذات حق متعال شکی نیست که عبارت است از وجود وحد بسیط واحد به صرافه. وحد و بسیط بودنش از این نقطه نظر است که نفس وجود اقتضای اطلاق میکنه. این معنای بسیط بودنه، یعنی خود ذات وجود را شما در نظر بگیرید نیاز نیست که شما وجود را در آزمایشگاه و در دستگاه تکه تکه کنید و خلاصه او را چکیده او را استخراج کنید. همین که نگاه میکنید به ماهیات خارجیه و به موجودات خارجیه نگاه میکنید و مراتب مختلفه وجود را احساس می کنید، این معنا به ذهن شما توادر می کنید. چطور ممکن است بین وجودات دارای ماهیات و محکوم به مکان و زمان با موجودات مجرد تلاعم و رفاقت ایجاد کرد بدون اینکه ما وجود را بسیط ندانیم؟ همین که شما وجود را از بساطت انداختید، دیگر یک خط فاصلی بین مجردات و بین غیر مجردات برقرار خواهد شد. مانند سد اسکندر بین این دو فاصله خواهد افتاد و همینطور بین دو موجود خارجی غیر مجرد نیز هم هیچ گونه تلایمی دیگر به وجود نخواهد آمد. بنابراین ارتباط موجودات خارجی با مبدأ جائل منقطع خواهد شد. پس وجود حق متعال و ذات باری تعالی وجود بحث و بسیطی است که دارای اطلاق است، حد ندارد و لایتناهاست و دارای صرافت است و حقیقتی است که اون حقیقت، حقیقت لا شک ولا رسم ولا حد است. این ذات، ذات باری تعالی است. درست شد؟ پس ذات باری تعالی، ذات خود باری تعالی همراه با لون نیست. ذات باری تعالی متصف به کیف نیست. ذات باری تعالی متصف به کم نیست. درست. آیا ما می توانیم اجسام خارجی را از این اوصاف مبرا کنیم؟ نمی توانیم. امکان ندارد شما بگید من زید را دیدم، ذات زید را تحلیل کردم، تجزیه کردم، جسم زید را و اون جسم را بدون لون و بدون کم و بدون کیف و بدون وضع و بدون جده و بدون کان و بدون زمان و بدون اینا تصور کردم. یا خله تصور. این همون قضیه شیر بیال و دوم اشکمه. شما یه شیری تصور کنید، بیدا من یه شیری تصور کردم، این سر نداشت. خب خیلی ممکنه حالا یه شیری تصور کرده سرشو بریده، اولا گردن و دوم و شیکم و پا واسش گذاشته، یه چیزی گذاشته، حالا سر نداشت. بله شیرم میبینی، حالا یه سر شیرم ببرن بخره. بعد میگه آقا گردنم نداشت. خیلی خوب، حالا گردنش هم حالا کنار گذاشته، اولا شیکم و چهار دست و پا و اون دوم درازی که داره اونو گذاشته واسه. بعد اومدی با این گفتیم آقا این شیر اصلا دومم نداره. خب بعد بالاخره این دومش هم حالا قطع کرده و گذاشته کنار رو. بعد دو تا دستم نداره. خب حالا ممکنه بالاخره این به جوری شده دیگه، حالا دو تا دست نداره. بعد میام آقا یال نداشت، این پا نداشت، شکم نداشت، دل و روده نداشت، چی نداشت؟ بگو بابا این هوا تصور کردی، این شیر نی. خب بگو هوا تصور کردم. چرا میگی شیر؟ خاله که شیر بگو فیل تصور کردم. اگر شیری که نه سر داره، نه دم داره، نه پا داره، تصورش جایز باشه و صحیح باشه، حالا چرا بگو فیل تصور کردم، بگو هواپیما تصور کردم، کشتی تصور کردم، دریا تصور کردم، دیگه همه چی فرم. درست شد؟ دیگه تفاوتی از این نقطه نظر نداره. اون ذات باری تعالی در ذاتیت خودش آیا متصف به کیف است؟ نه. ولی جسم نمی شود متصف به کیف نباشد. اگر جسمی شما تصور کردید که رنگ نداشت، اون تصور چیه؟ او هوا بوده، جسم نبوده. البته هوا هم جسمه، ولی منظور جسم خاکی. زید را تصور کنیم. خوب دقت کنید چی میخوام بگم، بی خود این مثال ها رو نمیزنم این مسئله رو. شما زید رو تصور کنید بدون اینکه رنگ زید را تصور کنید، این نمیشه، این اصلا نمیشه. بله یک طبیعت مهمله داریم که از نظر شریف رفقا باشه در بحث حقیقت و مجاز و رعایت عنایت در حقیقت و مجاز. این رو اونجا ما خدمت رفقا گفتیم و اشکالی که بر مخالفین سکاکی در بحث حقیقت و مجاز وارد است، در اونجا ما مسئله را در اونجا بیان کردیم که در طبیعت مهمله اهمال فقط مد نظر است.
اهمال که وجود خارجی ندارد، اهمال یک وجودی است مجرد و جوهری که ظرف وجود و آش فقط ذهنه، فقط ذهنه. اگر یاد رفقا باشه من اونجا گفتم، من میگم شیر، همین که اسم شیر را میارم، الان صحبت شیر حیوان مفترس بود، ولی وقتی که میگم که شیر، آقا این شیر هنوز بقیهش رو نگفتم. خب از این شیر که یک لفظی است دارای سه حرف و سه معنا در زبان فارسی از او استفاده می شود، چه معنایی مورد نظر منه؟ شما که علم ندارید، شما که به مراد من نمیتونید برسید، یا حیوان مفترسه، یا شیر معکول است لبنیات، یا شیر انابیب، همون به اصطلاح فلکه، شیر شیر آشپزخونه، شیر آب و این چیز هاست. درست شد؟ خب تا وقتی من میگم آقا این شیر را هنوز جمله خودم رو تمام نکردم، آیا معنایی در ذهن شما میاد یا نمیاد؟ اگر معنا نمیاد، هیچ معنا نمیاد، چون این لفظ دارای سه مصداق مختلفت الحقایق هست، هیچ معنایی در ذهن شما نمیاد، پس بنابراین آخرش هم هیچ معنا نباید بیاد. چرا؟ به واسطه اینکه این لفظ بالاخره سه معنا داره و ذهن شما با این سه معنا آشناست. اگر هر سه معنا در ذهن آمد، هر سه معنا آمد، خب این معانی که با هم دیگه متضاد هستن، چطور ممکن است من هر سه معنای متضاد را با استعمال واحد اراده کرده باشم؟ پس اینم مستحیل است. یک معنایی در ذهن شما میاد که اون معنا جامع بین سه معنای مختلف و متضاده، اون چیست؟ اون یک حقیقت جسمیه است، چون جسم دیگه، هم شیر حیوان مفترس جسمه، هم شیر لبنیاتی جسمه، و هم شیری که انابیبه، اون هم چیه؟ اون هم جسمه. همه اینها جسمه، منتها یک جسمیتی که اون جسمیت بین این سه مصداق دایره است، خارج از این سه مصداق نیست. اون میشه چی؟ اون میشه ابهام، جسم مبهم. اون جسم مبهمی که این ستا را میگیرد، میگم که حتما یکی از این ستا در ذهن هست، یکیش هست، منتظرم ببینم جمله کی تمام میشه تا بعد اون یکی از این ستا منجز بشه. اون میشه حقیقت مبهمه، این حقیقت مبهمی که وجود خارجی نداره. درست شد؟ وجود خارجی نداره، در حالتی که پس این جسم، هنو قبل از اینکه تمام کنم برم اینو مسئله رو تمام کنم، پس این جسمی که الان شما میگید من زید را دیدم، همراه با این زید خواهی نخواهی اوصاف او را هم آمدید دیدید، چه بگید چه نگید، گفتید که این زیدی که من دیدم رنگ داره، حالا یا رنگی سفید یا زرد یا سیاه یا قرمز یا هر چی است، یا نژاد زرد یا نژاد سفید. درست شد؟ گفتید این زید رنگ داشت، گفتید این زیدی که من دیدم وضع داشت، گفتید این زیدی که من دیدم وزن داشت، گفتید این زیدی که من دیدم در مکان بود، گفتید این زیدی که من دیدم در زمان بود، گفتید این زیدی که من دیدم طول داشت، عرض داشت. تمام اینها را در یک جا جمله که من زید را دیدم بیان کردی، در چه تصریح و اوصاف نکردی؟ بعد از شما سوال میکنه خب این زیدی که شما دیدین قدش چقدر بود؟ میگه 1.70 متر. بسیار. این زیدی که شما دیدید عرضش چقدر بود؟ عرضش فرض کنید که 60 سال. این زیدی که شما دیدید در چه مکانی بود؟ در مدرسه فیضیه بود. این زیدی که شما دیدید در چه زمانی بود؟ عصر بود. این زیدی که شما دیدید در چه وضعی بود؟ نشسته بود. درست شد؟ اینها رو اما آیا شما می توانید بگید من یه زیدی دیدم و بدون هیچ کدام از این اوصاف بود ذات زید را دیدم منزه و مبرای از هر وصفی از کم و کیف و جده و مکان و زمان و همه اینها؟ تو خدا رو دیدی؟ زید رو ندیدی؟ اینی که تو داری تعریف میکنی خداست. درست شد؟ پس نمی شود شما جسمی را تصور بکنید ولی اوصاف لازمه جسمیت را تصور نکنید. این محاله، این محاله. درست شد؟ حالا میام سراغ ذات باری تعالی. ذات باری تعالی آیا دارای رنگ، دارای لونه؟ دارای لون نیست. یعنی اگر از ما سوال کنن که ذات باری تعالی آیا لونه، بگیم لون مال ماده است، مال مجردات که لون نداره. ذات باری تعالی در زمان، زمان حادثه. اگه قائل به حدوث زمان بشیم، حالا بحث زمانیاتش که میاد، حالا بعدن در جلد سوم فلسفه چیز و همینطور در جلد ششم در اونجا در بحثش میاد صحبت میکنیم در باب زمان، که اصلا زمان یه امر اعتباری است، امر واقعی است. آیا پروردگار در مکان، اونجا میگیم مکان هم یه امر اعتباری است، امر واقعی است؟ آیا پروردگار کم دارد؟ پروردگار کم نداره، ما کم داریم. هیچ کم نداره، اصلا کم ندارد، طول ندارد، عرض ندارد، جده ندارد. ذات اینا همه مال چیه؟ مال همه مخلوقات و مال همه مصنوعات. درست شد؟ پس ذات پروردگار در ذاتش چیست؟ مبرا و منزه هست ذات او از همه این اوصاف، از وصف زمانیات، از وصف مکانیات، از اوصاف مربوط به ماده و اوصاف مربوط به حدود، حدود ماهوی. ذات پروردگار چه منزهه؟ این ذات تصورش در چه اعتباری از این اعتبارات ثلاثه است؟ به شرط شیعه، به شرط لاس، لا به شرط چیه؟ تصور این ذات و به این کیفیت که ذاتیست، وجودیست که این وجود ثانی ندارد، یعنی واحدیست که ثانی ندارد، یا این که نه واحدم نیست. دقت کنید چی میخوام بگم. آیا ما آمدیم بر این ذات واحد را هم کردیم، یا این که ذات خودش واحد بود نیاز به حمل ما نداشت؟ کدام یک از این دوتاست؟ آیا ما آمدیم گفتیم ذات پروردگار واحد است و وقتی که گفتیم واحد است او را از اون مرتبه اطلاق پایین کشوندیم؟ ذات پروردگار حتی وحدت هم برای صدق نمی کنه. پس چی صدق می کنه؟ پس اسمینیت؟ پس خمسه؟ پس چی؟ نه، ذات پروردگار اعلا و اجل است از این که حتی متصف به وحدت بشود. درست؟ خب این اعلاییتی تو کار نیست. کی گفته که اعلا و اجل از این که متصف وحدت؟ مگر اتصاف پروردگار به وحدت از اطلاقیت او کم میکنه؟ مگر اطلاقیت او را زیر سوال میبره؟ مگر لایتناها بودن؟ اصلا لایتناهیت پروردگار خودش اقتضای وحدت لا ثانی له میکنه. اگر شما به پروردگار بگید ذاتون لا ثانی له، آیا او را از اطلاق بیرون آوردید؟ آه یا نه؟ اگر به پروردگار بگید ذاتون هو صرف الوجود و بحت الوجود و حقیقت الوجود وجودون به صرافه، این اتصاف شما ذات پروردگار را از اطلاق و از لایتناهیت بیرون میاره؟ نه خب چی بگیم؟ خب اینم نگیم؟ خب اصلا میگیم ذاتی نداره، اصلا خدایی نیست راقا. اگر این اطلاقیتش انقدر ظریفه که دست بهش نباید زد، پس اصلا نباید گفت ذات پروردگار، هیچی دیگه، خلاص تعطیل. ولی اتصاف پروردگار به این اوصاف منافاتی با لایتناهیت او نداره. چرا؟ چون تمام این اوصاف اینها همه لوازم خود ذات هستند. امکان ندارد ذات در ذاتیت خودش قوام داشته باشد بدون این. میشه؟ بله؟ خب چه نعتی؟ همین هم ببینید؟ نه ببینید همین نه بله لا به شرط مقسمی قبلا عرض کردیم، لا به شرط مقسمی فقط در خب همین، یعنی ما در لا به شرط مقسمی یک معنای مبهم در نظر میگیریم. اون معنای مبهم که لا به شرط مقسمی هست، اون معنای مبهم در صور مختلفه قسم او در میاد. لا به شرط مقسمی مثل صوت، شما بینید علی کلمت و اما حرفون او فعلون او اسمون. خب اون کلمه چیه؟ ما صوتون یخرج من الفم، این میشه لا به شرط مقسمی. یعنی صوتون یخرج من الفم، این صوت یا به شکل حرف میشه حرف، یا دارای خصوصیات خاص درش رعایت زمان گذشته و حال و آینده شده، این میشه فعل، یا این که حقیقت استقلالی است، این میشه اسم. هر کدام اینا میشن به شرطشه، اون میشه لا به شرط چه مقسمی. پس بنابراین وقتی که من میگم این زی که داره از من، این میشه چی؟ این میشه مقسم. ولی همین زید، ببینید این زی که اول، این صوتی که از دهان من به شکل ز در آمد، بعد این صوت تغییر پیدا کرد به شکل یه در آمد، بعد تغییر پیدا کرد به شکل دال در آمد، آیا همه اینها یک حقیقت یا حقیقای مختلفه؟ یه حقیقت
واحده ولا تخرج عن تجرب ولا بشرط المقصود، يعني هذا المعنى معرفة،
بله.
يعني التقيد الداخل والقيد
الخارجي، بله شو معيدين این حقیقتی که از دهان من خارج شده یک حواس یا دو هوا؟ یه حواس، اما در شرایط مختلف وقتی قرار میگیرد صور مختلف پیدا میکنه. همین هوا وقتی که من دهنم میمندم ببینید به این وضع در میاد، اون هوا صدای ز میده. وقتی دهنم را یه خود باز میکنم صدای یه میده، وقتی زبان را به سقف میزنم دال، صدای دال میده، و همینطور تمام 28 یا 30 حروفی که در میاد الف بجه، همه اینا مال چیه؟ مال شرایط مختلفی که این هوا در بیرون آمدن به خودش میگیره. و الا من با دست خودم که حروف درست نمی کنم، یا با گوشم که درست نمی کنم. تمام این 30 حرف زبان فارسی یا صد و خورده ای مال چینی، تمام اینها مال یک حقیقته که اون حقیقتش در شرایط مختلف آمده. ما حتی بعضی چیزا داریم، فرض کنید که در اینکه داریم به و یه چیزی داریم در فارسی نداریم، ما در فارسی ف داریم و و داریم، درست شد؟ اما در چینی یک صدا بین ف و بین و اونا خوب میتونن، ما نمیتونیم. یعنی بین ف و بین و، یه وقتی اون زمانی که در چیز بود، در لبنان، در حرب اهلیه در لبنان بود، در جنگ بود، این مسیحی‌ها فلسطینی‌ها رو می‌گرفتن و از بین می‌بردن. لبنانی‌ها به گوجه فرنگی میگن بنادوره، گوجه فرنگی. فلسطینی‌ها به گوجه فرنگی میگفتن بندوره. هر کیو می‌خواستن ببینن فلسطینی هم صداش می‌کردن، می‌گفتن این چی؟ اگر می‌گفت بندوره می‌کشتن. اگر میگفت بنادوره میفهمیدن این لبنانیه، ولش میکردن. حالا اونا بین در تشخیص بین صدا، اتفاقا آلمانی هم یه همچین چیزی دارن، یه چیزی دارن نه فس و نه و، بین هر دو. و این احتاج به تمرین داره، مطابق اونا چون از کوچیکی تمرین کردن میتونن انجام بدن، برای ما مشکله. روشو تمام اینا یه حقیقته، این در شرایط مختلف صداهای مختلفی به خودش میگیره. این میشه لابشت چی؟ لابشت محسنی. حالا ذات باری تعالی، این ذات باری تعالی، این اطلاقیت در وجود، آیا این اطلاقیت ذات باری متصف به این هست یا نیست؟ یا همینقدر که چون وصف هست ذات باری منزه از وصفه؟ نه بابا، کجا منزه از وصفه؟ ذات باری هزار تا اتصاف داره، اتصاف زیبنده خودش، نه اتصافی که مربوط به حد است، اتصافی که نفس اون اتصاف به لایتناهیت حق میخوره و اطلاقیت حق میخوره. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ وقتی که بگیم ذات باری، خود ذات باری خودشه، متصف به خود ذاتیت هست یا نه، بگیم پس اینم غلطه، اصلا ذات هم نباید گفت. و چی باید گفت؟ ذات، بله، اون ذاتی که عوام تصور میکنن که در اون ذات لحاظ حدیت است، اون ذات باری متصبه اون نیست. ولی نفس ذات، مگر همین امیرالمومنین نمیگه شیء لا کالاشیا؟ چرا میگه شیء لا کالاشیا؟ شیء ای ما یشار الی. حالا این ما یشار الی، اون چیزی که شیئیت، اشاره چه اشاره است؟ اون اشاره وقتی به یک امر بعیدی است که او بعید و غیر بعید نداره، یه وقت اشاره به یک امر قریبی است که او قریب نداره، اشاره به یک ذاتی است که اون ذات قوام در حقیقت خودش داره. و کفا بهی شیئیتن شیئن، خود این شیئیت از این نقطه نظر، مگه حتما شیء باید یه چیزی باشه که یا دور باشه یا نزدیک باشه؟ نه، در اشاره معنوی، در اشاره بهو که فقط خود ذات را حکایت میکنه، چه اشکال داره انسان اتصاف بیاره؟ چه اشکال داره بگه شیئان لا کلشیا؟ پس بنابراین اون ذاتی که در ذاتیت خودش و در قوام خودش، اون ذات اقتضای وجود می کند، آیا از الان می خواهیم بریم دیگه وارد اون، آیا اون ذات حیات دارد یا ندارد؟ آیا می شود ذاتی در ذاتیت خودش قوام داشته باشه ولی حیات نداشته باشه؟ میشه یا نه؟ زود بگید. نمیشه. وقتی نمیشه، پس چرا میگن مراتب حیات و علم و قدرت خارج از ذاته؟ چجور جور در میاد؟ آیا اتصاف ذات پروردگار به حیات او را از مقام اطلاق خارج میکند تا اینکه مرتبه احدیت، مرتبه متنازلی از ذات باشه یا نفس شیء؟ امکان ندارد شما ذات پروردگار را ذات تصور کنید بدون اینکه حیثیت حیات در او نباشه. اگر شما حیثیت حیات را از ذات پروردگار نفی میکنید، ذات پروردگار را مساوی با عدم قرار میدید.
رسیدید به مطلب؟ انشاءالله برداشت دیگه برای فردا.
ذات از خودش به حیات اتصاف
نمیده، نیاز به اتصاف رو هست. مثل که ببینید ذات خودش را به ذات متصف میکنه نمیکنه؟ نه، خودش ذات دیگه، اونا همین هست. خودشه. آب خودش رو متصف به آب میکنه نمیکنه؟ پس وقتی شما بگید آب آب است، یه مرتبه پایین تر از آب در نظر گرفت خودشو گفتی. همین که شما بگید آب، یعنی همون ذات آب دیگه. یه وقت بگید آب سرد است، این نه. یه وقتی میگید آب گرم است، یه وقت میگید آب شیرین است، یه وقت میگید آب اکسیژن و هیدروژن است. یه همون یه مطلب رو گفتید با دوه بار. خب حالا اگر اومدیم حالا اگر اومدیم گفتیم آب اکسیژن و هیدروژن است، آیا آب رو شما در یه مرتبه بالا نگه داشتید؟ حالا اینا باشه فرض بدید، خسته شد سالا فرض. حالا راجع بشه این شب فکر کنید، چون مسئله خیلی دقیقه ها. مسئله اگر این مطلب رو بدون اشکال رد بشیم، توحید علمی عینی رو فهمیدیم. اگر بدون انشاءالله چه میدونیم، حالا خیال میکنم.
آجان یک تحصیل در روی توی دیمی صورت برای بودم اخوانی های کتاب رو بشتم که این خدا آقایی این لیوان رو دستشون گرفت، مثل این لیوان تو دست کن برای بودم.
بله بله اونهایی که حقیقت برایش روشن بشه بوده کار که به مشکل نیست. ما هایی تو سر خودمون میزنیم، اونا دیگر اصله برایش روشن و واضح بود. خب این مراتب داره دیگه. آیا بین امام صادق و امام سجاد اختلاف بین اومدنی؟ ولی خب آقا و محی الدین مرحوم و آقا اینا خب اختلاف خب مخاطر همون ظرافت در مسئله و عمقیست که رسیده بهش. خیلی مسئله عمیقه، یعنی خیلی عمیق. بعضی از افراد که خب بی ارتباط هم نیستن، وقتی که حالاتشون رو می‌نویسن یا بیان می‌کنن، هر دفعه که اینها حالاتشون رو میگن، این دقیقاً با حالات دفعه قبل مختلفه و هر دو درسته. یعنی تا به حال نشده که مثلا در عرض پسن بعضی‌ها که مختلف براشون، یعنی این حقیقت وجود اونقدر در حال تطور و اونقدر در حال تبدل و اونقدر دارای اشکال مختلف متفاوته که شما به هر مرتبه که میرسید میبینید هست، بعد وقتی که دوباره رد میشید میبینید یه چیز دیگه است، دوباره رد میشید در عین این که اون قبلی است، در عین این که اون قبلی موجوده، نه این که اون حقیقت بعدی قبلی رو باطل کنه، نه، اون دقیق‌تر و ظریف‌تره، تو داره. شما یه بسته رو باز میکنید میبینید تو اون بسته یه بسته دیگه است. خب همینه دیگه، دست میزنید نه یه خود سنگینه،
دیگه اینم باز کنم، اینم باز میکنید میبینید توش یه بسته دیگه است، یه جعبه دیگه اینجا. دوباره اونو باز میکنید میبینید یه جعبه دیگه است. بابا چه تموم میشه؟ بله با ذات هم که قابل شهود نیست.
یعنی مطالبی که گفته میشه مثلا در حالی بی‌نهایی
همونه،
اینا
اسماء و صفاته، همون ذات در اسماء و صفات داره تجلی میکنه، نه اینکه اسماء و صفات یه چیز جدای از ذاته. آخه این چه ذاتیه که تجلیش انتها نداره؟ اینه مطلب. محیدی میرسه به یه جا میگه ذات و تجلیش از اینجا به بعد دیگه نیست، دیگه رسیم اثاره. ایشون میگن نه ما جلوتر رفتیم دیدیم تجلی دیگه هم داره. چرا؟ چون به ذات بیشتر اطلاع پیدا کرده. هر کی بیشتر در ذات و در محوزت ذات بیشتر بره، لذا تطوراتی که بر ذات میذاره بیشتر برای این روشن میشه. خیلی مسئله اینجا چیز میشه، خیلی قضایا پیش میاد، تأثیرم میگذاره در عالم تکوین تکالیف و اینها، خیلی قضیه هست. خب بله، خب مسئله اسما و صفات، ما یه اسما و صفاتی میگیم، اسما و صفات، خب اسما و صفات دو جهت داره. یکی اسما و صفات تطور اونها تطور ارضیه است، مثل این که فرض بکنید که شما در عالم ماده به هر جا که میخواهید بروید این ظهور اسم از اسماء الهی است، منتها در جهت ماده. ولی این حرکت شما در عالم ماده در عرض شما را به ماورای ماده نمیرسونه. بله، شما از اینجا میرید از زمین به کره قمر، از قمر میرید به خورشید، از خورشید میرید به عطارد، از عطارد میرید به زحل، همینطور میرید به ستاره، همینطور میرید به اون، میرید همش دارید میرید بدون اینکه به اون باطن، به حقیقت، به مثال، به ملکوت، به اونها بخواید برید. این حرکت، حرکت ارضیه است، ممکنه انتها نداشته باشه. هر جا تا هر جا که ماده بره در اونجا چه ماده است، مگر اینکه دیگه تموم شد، موتورش تموم شد، یعنی خلاص خلاص دیگه. یه وقتی نه، میرید تو، میاد در چی؟ در مثال. مثالم دیگه چیه؟ انتها نداره. بعد از مثال میرید بالاتر در ملکوت، ملکوت هم انتها نداره، صوره بدون تطور. بعد از اونجا خارج میشید میرید در معنا، اونجا انتها نداره. درست شد؟ حالا این حقایقی که از یه جا بالاتر میرید به یه معانی میرسی که اینها فقط نور است و اون نور هزار بار قوی تر از اون معنایی است که به نظر میاد. اینو چطور میشه درک کرد؟ شما یه وقتی که یه کتاب درک میکنید، یه وقتی نه به اصل کتاب میرسید، این کتاب، یه وقتی نه به اصلا به مکتوب میرسید، یه وقتی نه به معانی که در مکتوب اطلاع پیدا میکنید، یه وقتی به اون صوری که این معانی از اون صور تنازل کرده، یه وقتی شما میرسید، حالا اینکه من دارم میگم چیزاییست که خب شنیدیم، ولی تو یه وقتی شما میرسید به یک انواری که اون انوار حقیقت علیت این معانی و سایر، یعنی این مکتوب ها و سایر حقایق وجودیه و کلمات وجودیه خارجی، یعنی یه نوری را شما درک میکنید، ادراک میکنید که از اون نور خلقت فلان بخش از عالم وجود از این نور ظهور پیدا میکنه. حالا چطوری این نور تبدیل بشه و همون نور باعث شده که این معانی و این مفاهیم در همین کلمات و در همین عبارات و در همین کتب همونها بیاد، بدون اینکه بین این و بین اون حقایق وجودیه خارجیه را مسج کنه. یعنی اینها چیزایی است که
اصلا قابل فهم نیست، یه قابل تصور نیست.
بعد از همین هم باز عبور میکنید، یعنی به یه جا میرسید که نور نمیبینید ولی فهم در اونجاست. این دیگه چجوری میشه؟ نور رنگ داره، این نوری را که شما میبینید زرد، بعد اون نور سبز میشه، یه حقیقت داره اون نور، بعد دیگه سیاه میشه دیگه، حالا اون چیز این عالم اما و فلان این چیزها. بعد اصلا هیچ حرکتی و هیچ لونی را، حتی سواد را هم انسان ادراک نمی کنه، در حالتی که در اون ادراک همه چیز رو داره می فهمه. اون چیه؟ گفتیم که معنا نیست، معنا مال خیلی پایین داره. اتفاق اینا اینجاهاییست که سالک به واسطه محوزت در ذات، هر چی در ذات بیشتر محوزت پیدا می کنه، هی از حدودش هی کم میشه، هی به اطلاقیتش اضافه میشه. وقتی به اطلاقیت اضافه شد، اسما رو بهتر میفهمه، چون اسم داره کار میکنه، نه اینکه در اسم میخواد حرکت کنه. با قدرتی که در ذات پیدا میکند، اسم را به استخدام میگیرد، صفت را به استخدام میگیرد، اون افعال را که خلامت پایین تر هست.